که ببندد دولت با یک شکلی باید مشکل حل بکنه. سالسان بحث هزینه هایی که دوست عزیز میفرماید، میگه یک کارگر یک سری هزینه ها داره مجموعش، خب یک سری از این هزینه ها به عهده دولت هاست نه به کارفرما. خب اون بخش وقتی انجام نداد کارگر فقط کارفرما میشه.
منظورتون بحث آموزش و بهداشته؟
بله آموزش، حتی بخش مسکن تا حد زیادیش بود. ما تو قانون اساسی ماده 29 30 31 کاملا شفاف بیان کرده، ما همونجا داریم بخش کارگری ما داره تو اونها هم هزینه زیادی میده، خب طبیعتاً کم میاره. ما اگر اون بخش که شاید قریب به 50% هزینه زندگی افراد بتونیم تعدیلش بکنیم، قدرت خرید افراد به شدت افزایش میدیم. خب اینه، من فکر میکنم خود دوستان عزیز ما هم مطلع هستن، خودشون چون کار دارن میکنن، کارفرما تا یه سطحی میتونه بیاد. ما پارسال خب اومدیم عدد رقمایی پیشنهاد کردیم که بتونیم اون تورم جلوشو بگیریم، یه شکلی نزدیک بکنیم، ولی با بحثی که متاسفانه اتفاق افتاد، افسار گزیخته بحث تورم و قیمت‌ها رفت بالا، همه اون نهادی که توی جلسات متمادی نشستیم از بین رفت.
بسیار.
خب ما تا یه جایی که میتونیم کمک کنیم در خدمتتون هستیم، چون رکن اساسی از تو تولید.
آقای هیدری
بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که ببینید تمام صحبتایی که شما می‌فرمایید درسته. من می‌خوام به شما کمک بکنم آقای آهنیا، بریم ریشه یابی بکنیم. ولی این ور داستان شما بدانید که در واقع رشد متوازن قیمت‌هاست که یکی رو از یک دیگری عقب نمی‌ندازه. در حقیقت وقتی که شما طی یک سال مالی چندین بار قیمت محصول خودتون رو تو بازار تغییر میدید و به فروش میرسانید و تورم‌های 50 و بالای 50% رو کالای خودتون میارید، اون چیزی که عقب میفته به لحاظ اینکه دستور قانون کار این که سال یک بار شما حداقل دستمزد رو تحت تاثیر تورم قرار ندید، اون که عقب میفته این هست. الان شما مزدی که صحبت از 4 میلیون تومان داریم میکنیم، الان قدرت خرید شده 2 میلیون تومان و هیچ در حقیقت قاعده بازاری تو این نیست که ما بتونیم این رو ترمیم بکنیم. بریم سراغ تورم. من با شما موافقم اون چی که داره سر کارگر و مزد بگیر بلا میاره تورم. ریشه تورم دست شما هم نیست، شما متاثر از تورم هستید. در حقیقت اون چی که در حقیقت الان باعث شده که تورم ایجاد بشه رفتارهای سیاستگزار اقتصادی ماست. اونجا که شما میبینید که یه دولتی با اون حجم هزینه دچار کسری بودجه میشه، کسری بودجهش از طریق ابزارهای مالی و پولی تامین میکنه، این ابزارهای پولی و مالی به طور طبیعی، حالا وارد جزئیات فنیش نمیشیم، ولی به طور طبیعی باعث افزایش قیمت ها میشه، به خاطر اینکه تعادل مالی رو دولت رو حفظ بکنه و دولت رو به سمت در حقیقت خطوط قرمز هدایت نکنه. بنابراین ریشه این داستان این هست، در واقع شما تمام این کسری ها رو با پارامتر قیمت جبران میکنی و این قیمت هستش که در واقع این تعادل ها رو ایجاد میکنه. این قیمت برای شما افزایش پیدا میکنه، برای همه کسانی که تو جامعه اقتصادی ایران زندگی میکنن هم افزایش پیدا میکنه. تفاوت ما با شما چیه؟ تفاوت ما با شما اینه که شما رو آزاد گذاشتن که هر وقت خواستی بر اساس همون کاست اکانتینگ، همون قیمت تموم شده حسابداری سنتی، هر وقت قیمت افزایش پیدا کرد این قیمت رو روی قیمت فروشت بذاری، سودت رو هم ببینی و در نهایت اون رو تو بازار عرضه بکنی. من با شما موافقم که ممکنه که این کاهش مصرف ایجاد بکنه، شما مواجه با انباشت موجودی انبارتون بشین، ولی هیچ وقت زیان نمی‌کنین تو قیمت فروش. اما کارگر داره زیان می‌کنه. قیمت تموم شده کارگر ابتدای سال تا انتهای سال 50% افزایش پیدا کرده. قیمت تموم شده کارگر اگه اون رو هم به عنوان یک کالا معرفی بکنیم که ما موافق نیستیم به کالا بودنش، ولی اگر این رو در واقع تصور داشته باشیم، شما در حقیقت طی یک دوره یک ساله 50% قیمت تموم شده کارگر رو ارزون کردی. این در حالی هستش که در زمانی هم که مزد تصویب شد، ما اومدیم در حقیقت حداقل دستمزد رو با خود شما 7 میلیون تومان بست، حداقل معیشت رو 7 میلیون بستیم و در بهترین شرایط حداقل دستمزد رو چیزی نزدیک به 50% دریافتی رو در واقع معادل کردیم. همونجا هم میدونستیم که این افتادگی وجود داره. بنابراین واقعیت رو بپذیریم. اگه دنبال چاره کار هستیم، چاره کار اینه که مثل سایر قیمتایی که شما در اختیارتون هست و افزایش میدین، قیمت نیروی کار هم متوازن با اون بر اساس یه فرمول جدید پیشنهادی، اگر نرخ تورم در هر مقطعی از زمان عدد دو رقمی شد، بلافاصله شورای‌عالی موظف باشه که در واقع در مورد ترمیم دستمزدها اقدام بکنه. هیچ چاره غیر از این وجود نداره، وگرنه شما به دامنه فقر اضافه میکنید و شاغلین فقیرتون همینجور روز به روز بیشتر خواهند شد.
آیا آهنیا توضیح داشتین؟ خب من در تکمیل صحبت آقای حیدری با توجه به تفاوت در واقع این فاصله حقوقی که اتفاق افتاده بر اساس آنچه که در سال 99 یعنی اون رقم سبد معیشت کارگران که در سال 99 تعیین شد رقم 6,895,000 تومان تعیین شد، بر اساس این رقم سبد معیشت هم حقوق در واقع همون چیزی که در نظر گرفته شد بازم متفاوت بود. آقای آهنی ها،
بله.
من یه سوال مشخص دارم. شما به عنوان نماینده کارفرمایی با قیمت گذاری دستوری موافقین؟
خدمت شما عرض کنم که با دستوری موافق هستم، ولی با کنترل شده تو این شرایط بحرانی موافقم، چون که واقعا اگر ما کنترل نکنیم همون اتفاقی که به هر صورت بعضی بخش ها اتفاق افتاد و تورم کاذب برای کشور ما ایجاد کردن، الان خدمت شما عرض کنم که باعث شده که بخش زیادی از افراد جامعه ما تو این تورم ها مشکلات عریضه داره.
خب ببینید، من از این سوال میخواستم در واقع این مطلب رو بگم خدمتون که عموم کارفرمایان با این موضوع مخالف هستند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، ولی از اون طرف با تعیین قیمت در واقع دستمزد دستوری موافقن، آنچه که در اسفند ماه هر سال اتفاق میفته، ولی این دوتا با هم هیچ نسبتی ندارن. وقتی شما
دستوری
یک
دستوری نیست این، ببخشید،
به هر حال در یک کمیته چانه‌زنی اتفاق میفته، ولی برای یک سال
در همه ابعاد دیده میشه و نمایندگان شرکای اجتماعی با توجه به بحث‌های زیاد به یک جنبندی میرسن.
خب چرا به این جنبندی رسیده نمیشه که وقتی حقوق در پایان سال در واقع تعیین میشه برای سال آینده، اون بحث افزایش تورم در طول سال آینده هم در نظر گرفته بشه؟ یعنی اینکه به هر حال یک
معمولا این مباحث دیده میشه.
خب ولی هیچ افزایش حقوقی صورت نمیگیره. ببینید الان حقوقی که در فروردین ماه 1400 به کارگر پرداخت شده ارزشش الان در واقع قابل مقایسه هست؟
حقوقی که 1400 اول سال داده شد با این نگاه بود که تورمی را توش دیده شد، افزایش داده شد با آمارهایی که به دست اومد. شاید مثلا ماه اول ما اون تورم نداشتیم، به مرور افزایش پیدا کرد. من خودم برای چی گفتم کنترل شده؟ به دلیل که ما در یک شرایط نرمالی نیستیم. اگر خدمت شما قیمت ها کنترل نشه و خصوصا اقلامی که مورد نیاز جامعه ماست و حجم زیادی عرض برای کنترل این قیمت ها داره سخت میشه تو کشور،
بله،
باعث میشه شرایط زندگی رو سخت‌تر بکنه روز به روز. به هر صورت همونجور که کارفرما یک سری وظایف داره، به نظر من مجلس هم دولت هم تناسب با اون یک سری وظایف دارن که باید اونها رو انجام بدن.
بله، سپاسگزارم از آقای اسفر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. سپاسگزارم از شما.
خواهش
میکنم.
روز شما
خوش. آقای حق‌پرست، توضیح شما رو بشنوید.
خیلی متشکرم. عرضم به حضورتون، هر زمان که صحبت از افزایش حقوق برای کارگران میاد همیشه میگن افزایش قیمت، ولی متاسفانه این رو در نظر نمیگیرن که قیمت تمام شده در ایران فقط 12% اون هزینه رو شامل میشه و متاسفانه نمیان حمایت از قشر کارگر و پشتیبانی از نیروی کار.
منظورتونه که 12% قیمت تمام شده به دستمزد برمیگرده؟
به دستمزد برمیگرده، بله. حتی ما کمتر از ترکیه، کمتر از کشورهای اطراف هستیم. بسیار نیروی کار ما بسیار ارزان هست. توزیع عادلانه درآمد ملی اگر صورت بگیره ما با این مسائل مواجه نمیشیم. ملاحظه بفرمایید، تورم دو عامل داره. آیه دکتر هیدری هم به درستی فرمودند که اگر کارگری پول نداشته باشه تقاضایی برای خرید کالا هم وجود نداره و کارفرما تولیدش رو بایستی در کارخانه نگه داره. پس بنابراین دوبال عرضه و تقاضا بازار رو تشکیل میده و من امیدوار هستم که رابطه میان دستمزد و تورم رو فقط روی دستمزد کارگران دیده نشه. من فکر میکنم که آخرین وضعیت نرخ تورم رو ببینید. همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، ما در پایان سال 1399 3,912,000,000,000 تومان نقدینگی داشتیم که امروز که صحبت میکنیم با هم دیگه 4,001,000,000,000 تومان نقدینگی داریم. یعنی این بهمن نقدینگی متاسفانه کار رو برای ما بسیار سخت میکنه. در تحلیل برتر عرض کردیم. امیدوار هستیم که در پایان سال ما با 4600 هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه نباشیم که این نقدینگی هست که داره دهک پایین جامعه که همون کارگران عزیز هستن رو له میکنه و قدرت خرید اونها رو به شدت کم میکنه. ما بایستی در نظر داشته باشیم که عرضه و تقاضا دو بالی هستن که بازار رو تشکیل میده.
بسیار خب، جناب امام قلی تبار، رقم سبد معیشت کارگران در سال 99 عدد، حتی این عدد فکر میکنم برای بهمن ماه پارسال باشه اگر اشتباه نکنم، 6,895,000 تومان تعیین شده، یعنی در واقع برآورد شده. این رقم در تابستان امسال در ماه مرداد بالغ بر 10,343,000 تومان بر اساس افزایش قیمتی که کالاها داشتن، حالا با کمی مسامحه میشه حدود 8,468,000 تومان. ولی الان که در ابتدای آذر ماه داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، برآورد میشه که این عدد به چیزی حدود 12,000,000 تومان رسیده. خب به هر حال این افزایش رقم سبد معیشت با توجه به اینکه به هر حال شما هم در مجمع عالی کارگران کشور حضور دارین که یکی از نمایندگان در شورای عالی کار خواهد بود، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401؟
بله، عرضم بود شما که مچی محترم، دوستان گفتنی ها رو گفتن، من فقط میخوام قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یه پرانتز بزنم، دو تا آمار خدمتون ارائه بدم. ببینید، نیروی کار در کشورمون حقوقی که داره میگیره بر اساس آمارهای بین‌المللی جزو 10 کشور آخر جدوله و با ارفاق میتونیم بگیم که بعد از ونزوئلا رتبه دومو از آخر داریم. یه مقایسه هم به حقوق کشورهای همسایه داشته باشیم، حتی عراق، ترکیه، قطر، کویت، اینها قطعا حقوقشون بالاتره. از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت، یه اتفاقی افتاد. در گذشته کارگران کشورمون یه عقب ماندگی‌های مزدی داشتن بدون محاسبه سبد معیشت و این همواره داره میاد جلو.
خب قرار بود که این در طول حالا 2 تا 5 سال برطرف بشه. بله،
دقیقاً درسته. اتفاقی که اینجا افتاده، سبد معیشت وقتی مبنا و ملاک قرار گرفت، با بررسی‌هایی که ما داریم انجام میدیم از سال 96 تا الان، با اینکه با روش‌های بسیار دقیق محاسبه شده و باز تاکید میکنم که این روش‌های محاسبه شده دقیق، اما عددها محافظه‌کارانه است.
بله،
ولی مثال بارز میخوام خدمتتون عرض کنم. در کمیته مزد سبد معیشت عددش توسط مشاورهایی که از سمت کارفرما و کارگر گرفته میشه و دولت تعیین میشه، بعد این عدد محاسبه شده حدود 9 میلیون تومان میاد در جلسه شورای عالی کار، حدود 7 میلیون تومانش تایید میشه. و زمانی که ما میخوایم حقوق رو محاسبه بکنیم، اصلا اونو ترتیب اثر نمیدیم. ضمن احترام به تمام دوستانی که در این عرصه دارن کار میکنن، احساس جامعه کارگری اینه که داره به گونه‌ای به صورت رفع تکلیفی این فرایند انجام میشه، به صورت رفع تکلیفی. من یه سوال داشتم آهنیه که صحبتاشون قطع شد، حالا با توجه به اینکه حضور ندارن، سوال من اینه،
اصلا جلسه ای دارن باید حضور پیدا بکنن به خاطر همین.
آره، این سوالم اینه آیا افزایش قیمتی که کارفرما هر از گاهی رو قیمت کالاهاش میذاره و با توجه به اینکه ارگانهای نظارتی خیلی کمرنگن توی این موضوع، آیا زمانی که یه کارگر میخواد یه کالا و یه خدماتی رو بخره، آیا از دولت کمک میگیره که بیاد کالا و خدمات کارفرما رو بخره یا نه؟ پس باید بپذیریم در این عرصه خواسته یا نخواسته، دولت در حمایت از تولید و اخشار آسیب پذیر جامعه در سنوات گذشته تاکنون موفق نبود.
بسیار.
و کارفرما این موضوع رو تاکید داره که آقا بله، چون دولت نمیتونه از تولید حمایت بکنه، من بیام افزایش رو قیمت‌های خودم لحاظ بکنم. چرا؟ چون یه برآورد میدانی و آمارهای رسمی اگر ما بررسی بکنیم، از سال 92 که حداقل قانون کار بود 610,000 تومان، الان شده 2,656,000 تومان، یه افزایش 4 برابری داشتیم. اما دلار از 3,000 تومان شده 28,000 تومان، یه افزایش 7 برابری داشتیم. بنابراین علاوه بر این که نیروی کار و جامعه کارگری از سال 69 و از گذشته تا کنون عقب ماندگی مزدی داشت، عدم صحیح ماده 41 قانون کار، عدم صحیح ماده 41 قانون کار که متمم اون تو به قول معروف ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار بود، دست به دست هم داد که به صورت شایسته نه نرخ تورم برای محاسبه حقوق دقیق محاسبه بشه و نه ثبت معیشت به اون صورت شایسته با توجه به اینکه با روش‌های خیلی تخصصی محاسبه شده به اون صورت شایسته مبنای تعیین حقوق سال هر سال کارگران نیست. منتهی قضیه یک جمله خلاصه بگم. ببینید ما حقوق هر ساله کارگران رو، مثلا من الان در سال 1400 حقوق کارگران رو از فروردین ماه 1401 تا اسفند ماه 1401 محاسبه میکنم. بر چه اساسی؟ بر اساس رویدادهای تاریخی که قبل از اسفند 1400 صورت گرفته.
بسیار آقای امامولی تبار، صحبتتون رو نگه دارین چون با شما صحبت ها رو و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. من سلام عرض میکنم خدمت آقای اولیا علی بیگی، رئیس هیئت مدیره قانون عالی شورای اسلامی کار کشور. آقای علی بیگی خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز و همه شنوندگان گرامی.
بسیار روی خط تلفنی برنامه ما باشید، در خدمت جناب آقای حیدری و آقای حق‌پرست و آقای امام‌قلی تبار هم هستیم. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمنانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شما شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. درباره تعیین کف و سقف حقوق کارگران در سال آینده 1401 با مهمانان تلفنی و حضوری برنامه گفتگو میکنیم. آقای علی بیگی،
بله خدمت شما،
سپاسگزارم. در هر حال جریان موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران هستید، به هر حال به عنوان رئیس هیئت مدیره قانون عالی شورای اسلامی کار، و آنچه که به عنوان مبنا قرار گرفته در 3-4 سال اخیر در واقع همون سبد معیشت خانوار هست. این سبد معیشت خانوار و مبنا قرار گرفتن اون به عنوان تعیین حداقل دستمزد چقدر تونسته حقوق کارگران رو در واقع سال 96 به این طرف تقویت بکنه و فاصله حقوق با تورم رو کاهش بده؟
ببینید خدمت شما عرض، من مقدمتا عرض بکنم قانون کار از سال 69 که به تصویب رسید و طبیعتا ماده 41 اختصاص به موضوع دستمزد بود. در ماده 41 دو شاخصه رو برای تعیین دستمزد مشخص شده که شورای عالی کار موظف بوده هر ساله بر مبنای این دو شاخصه، یکی نرخ تورم و دومی سبد معیشت خانوار کارگری باشد، باید بر مبنای این دو شاخصه در خصوص حداقل مزد تصمیم گیری میکرد. متاسفانه از سال 69 همواره این دو شاخصه نادیده گرفته شده. اگر از ابتدایی که قانون کار به تصویب رسید و به موضوع مزد بر مبنای قانون تصمیم گیری اتخاذ میشد، من فکر میکنم امروز این شکاف عمیقی که به فاصله ایجاد کرده.
آقای علی بیگی ببینید، این اگرها اتفاق نیفتاده، بیاین در خصوص وضعیت اکنون با هم دیگه صحبت بکنیم. به هر حال از سال 69 تا الان میگین این اگرها اتفاق نیفتاده، الان چیکار باید بکنیم؟ راهکار شما چیست؟
ببینید من اعتقادم این است که ما به موضوع مزد که که یک مسئله اساسی اقتصادی است نباید نگاه احساسی و یا سیاسی داشته باشیم. تا زمانی که به موضوع مزد نگاه ما احساسی است که هر سال کارفرماها اشک تمساح بریزن و گریه بکنن و فریاد بزنن که ما توان نداریم، به بهانه اینه که شاید راحت‌ترین جایی که میتوانن تصرف بکنن حقوق حقی یک مجموعه رو، تا زمانی که این تفکر و این اندیشه هست ما به نتیجه نمیرسیم. بنابراین ما نگاه احساسی به مزد نباید داشته باشیم و از طرفی هم نگاه سیاسی به مزد رو هم باید از بین ببریم. ولذا معتقدم که اگر این تفکر حاکم بشه که موضوع مزد یک مبحث اقتصادی است و با گره خورده به معیشت نیمی از جامعه و بر اساس واقعیت‌های موجود و نیازها و ضروریات خانوار کارگری نگاه بکنیم، می توانیم از این وضعیت و این شرایط عبور بکنیم.
خب چرا این نگاه غالب نیست آقای اولی؟ در واقع علی بینی
به هر حال یک بخشش دولت مقصره، به لحاظ اینه که دولت مسئولیت کلان کشور رو دارد و همواره زیر مسئولیت شانه خالی میکنه و از طرفی هم کارفرماها متاسفانه در تنها جایی که سنگ تمام میگذارن بحث زمانی است که حداقل مزد میخواد تعیین بشه.
خب ببینید آقای بیگیر هم نباید نادیده گرفت که خود دولت هم کارفرمای بزرگی هست.
خب ببینید من عرضم اینه که ما اگر بخوایم قضاوت در هر اموری بکنیم باید منافع شخصی، گروهی و جریانی رو کنار بگذاریم، ولی متاسفانه دولت‌ها و کارفرمایان همواره این موضوع رو نادیده گرفتن و می‌گیرن.
آقای حق‌پرست، صحبت آقای علی بیگی رو شنیدیم. نقطه نظرشون اینی که نگاه غالب بر تعیین حداقل دستمزد به جای اینکه نگاه کاملا اقتصادی باشه، نگاه احساسی و سیاسیه. شما تا چه اندازه با این بحث موافقید؟
ضمن احترام به نظر ایشون باید عرض کنم که حداقل حقوقی که باید به کارگران پرداخت بشه و پرداختی های اونها برگرفته از قدرت خرید هست. در حقیقت چیزی گران نشده و ریال هست که بی‌ارزش شده و به شدت در حال بی‌ارزش‌تر شدن هم هست. این ریال در دست اشخاصی است که در اسفند گذشته براشون تصمیم گیری شده و حقوقی براشون، حقوق ثابتی براشون در نظر گرفته شده. پول زیادی، نقدینگی زیادی به جامعه تزریق شده، پولی که به سمت تولید نرفته، تولید ملی که افزایش پیدا نکرده. من هم اعتقاد دارم وقتی کارفرما نمیتواند تولید کند، مالیات گرفتن موضوعیت ندارد، بانک ها بهره بانکی گرفتن موضوعیت نداره، رونق کسب و کاری وجود نداره و این به شدت متاثر میکنه کارفرما رو. اما آنچه که موضوع برنامه هست قدرت خرید کارگران هست و کارگری که بایستی بتواند درآمدش هزینه هاش رو کاور کنه، در هزینه هایی که تنزیل پذیر نیست و هزینه ای که بایستی معیشت اون رو، مسکن اون رو، سبد خانوار اون رو بتونه تامین بکنه. و این تامین فکر میکنم بایستی دولت محترم زودتر با جلسات منسجمی که با شورای عالی کار تشکیل میدن متمم حقوق رو به نحوی تعیین بکنن که کارگران بیشتر از این صدمه نبینند و بتونن با استفاده از حالا نمابرگ یا هر شرایطی که برای کارگران در نظر میگیرن بیشتر از این اجازه ندن کارگران فاصله طبقاتیشون با دهک های بالای جامعه بیشتر بشه.
بسیار خوب آقای امام قلی تبار، سپاسگزارم. ببینید بر اساس حالا آمارهای موجود ما 14 میلیون نفر مشمول قانون کار در کشور داریم، اهم از کارگر و کارفرما. درست میگم آقای دلیل؟ حالا عدد برآوردی
ببین، آمار سازمان تامین اجتماعی هست شما.
حالا اون در واقع تعدادی که مشمول قانون
هم داریم که مشمول هستن، ولی
حالا اونایی که به قراردادهای متأسفانه سفید اینها رو، حالا اون آنچه که بر اساس در واقع مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و بیمه هستند، خب این تعداد افراد با خانواده هاشون یه چیزی رقم حدود 50 میلیون نفر رو در جامعه،
حدود 3.3 بگیریم حدود 50،
بله 50 میلیون نفر رو در کشور در بر میگیره. یعنی 50 میلیون جمعیت کشور مشمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی و تعیین حداقل دستمزد هستن. جناب امام قلی تبار، دولت چه کار میتونه بکنه برای حذف فاصله حقوقی که در این سالها اتفاق افتاده و کارگران همچنان با کاهش قدرت خرید دارن دست و پنجه نرم میکنن.
اصلا خدمت شما که خب خودتونم فرمودید بیش از 50% جمعیت کشورمون زیر مجموعه قانون کار و تامین اجتماعی هستن و هر
بیشتر از 50% میشه
میگم حداقل عرض کردم حداقل. بعد اتفاقی که داره میفته کوچکترین اتفاقی در بازار بیفته فصل ارزهاش منتقل میشه به بیش از 50% جمعیت کشورمون در حالت خوشبینانه.
بله بله.
یه توضیح رو آقای حق پرست فرمودن، خب توزیع ناعادلانه ثروت وقتی در کشور صورت گرفته به خاطر سوء مدیریت ها، دهک های متوسط جامعه سوق داده شدن به سمت پایین و قطعا جامعه کارگری اومده به سمت دهک های پایین. اتفاقی که داره میفته دولت در این مسیر میبایستی بر اساس وظایف ذاتی خودش برای اشتغال زایی، برای سرمایه گذاری و برای تولید تمهیداتش رو در نظر بگیره. درست؟
بله.
زمانی که دولت نمیتونه وظیفه ذاتی خودش رو به درستی انجام بده، بنابراین میخواد برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار یه پوانی رو کارفرما بده. چرا؟ چون خودش هم حتی اگر کارفرما نباشد، به خاطر اینکه به مالیات تولید کننده احتیاج داره، به ارزش افزوده تولید کننده احتیاج داره، مجبور هستش خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما بر علیه کارگر اقدام بکنه.
بله.
اتفاق بسیار مهمتر اینه که اگر دولت بخواد حمایت بکنه باید نگرش های گذشته به طور کامل از بین بره، چون مبنا بر این شد که ما احساسی حرکت نکنیم و تصمیمات احساسی نگیریم. باید یه پوستندازی اساسی صورت بگیره که این خودش یه اراده ملی میخواد. این پوستندازی اساسی در نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگر اگر دولت میخواد کمک بکنه باید چیکار بکنه؟ یه خدماتی رو به کارفرما ارائه بده که کارفرما دنبال جبران این مافاد در زمین کارگر نباشه موقع تعیین حقوق. چه آیتم هایی هست؟ خب قطعا خودتون میدونید الان شما یه بررسی های میدانی رو که در سطح کشور انجام بدید، ضمن احترام به همه بانک ها الان بنگادار شدن.
بله.
یه سرمایه گذاری وقتی قرار صورت بگیره در تمام دنیا ثروتمند پولش رو میذاره در سیستم بانکی، دولت ازش مالیات میگیره و منافع اون رو میده به منی که اخشار آسیب پذیرم در کشورهای مختلف. زمانی که دولت سرمایه گذاری در سیستم بانکی رو که سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دارن و عمدتاً بازرگانها و تاجرها هستن، اینها رو تأمین میکنه و درآمد و سود اونها رو تضمین میکنه و برای تولید و اشتغال تضمینی به اون صورت نداره و ضمن احترام به دولت
بله.
که صرفاً میاد به بیان آمارهایی اقدام میکنه که صرفاً فقط جنبه رفع تکلیفی داره، اینجا نیاز به اراده بسیار قوی هست که در دولت‌های گذشته وجود نداشت.
صحبت پایانی شما رو هم بشنویم. اگر جنبندی دارین در این خصوص بفرمایید.
خلاصه از مباحث هم اینه که اگر قراره بشینیم چالش های نیروی کار رو که بیش از 50% جمعیت کشور رو تشکیل میدم حل کنیم، این پوست‌اندازی حتما باید صورت بگیره با روش منطقی. شاید 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش میومدن میگفتن نیروی کار نماینده های کارگری احساسی حرف میزنن، حرفایی که ریشه میزنن. الان خوشبختانه خدا رو شد در طی دو دهه اخیر با بهترین روش به علم روز هم آشنایی دارن و بر اساس معیارهای منطقی از درغام ارائه میدن و در قبالش دفاع میکنن. راهش اینه که اگر بخوایم برای جامعه کارگری قدم شایسته برداریم، باید بر اساس تجربیات کشورهای مختلفی که در این عرصه موفق شدن، کشورهای مختلفی که اومدن دستمزد کارگرها رو بالا بردن. چرا؟ چون قدرت خرید جامعه رو بالا بردن. قدرت خرید جامعه وقتی بالا بره تقاضای واقعی در کشور ایجاد میشه که من در صحبت قبلا هم گفتم این تقاضای واقعی ظرفیت های نیمه فعال واحدهای خدماتی و به قول معروف صنعتی رو بارور میکنه. امیدواریم این اتفاق بیفته که من امیدواریم.
بله، سپاسگزارم آقای حمیدرضا امام‌قلی تبار، بازرس مجمع عالی کارگران کشور. با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای محمد رضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای مرتضوی به هر حال خودشون از تولید کنندگان و از اعضای تشکل‌های تولیدی هستن. آقای مرتضوی در خدمت شما هستیم.
عرض به خدمت شما، من سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. یه نکته خیلی مهمی وجود داره، من برای اینکه وقت کمه فکر میکنم مستقیم. اولا ما به عنوان کارفرمای بخش صنعتی کشور هیچ مخالفتی با اینی که به اصطلاح حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه و کارگران به حقوق واقعی خودشون که تضمین کننده یک زندگی به اصطلاح عادی باشه نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟
این که خیلی خوبه آقای مرتضی.
بله، چون زندگی کارگر ما اگر تامین نباشه